بعضی نسخه داره تفتران و تویدان. مطلب که مشخص هم هدیه هست هم قضا، از نظر مطلب و معنا هر دوی هست، هم فدیه هم قضا. اما تعبیر خب در بعض از نسخه ها تفتیه و تفتیان، در بعض از نسخه ها تویدان. مرحوم آقا جمال در حاشیه فرموده که این نسخه ها هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ کدام اوزه از دیگری نیست. اگر بگید تفتران و تفتیان، از این عبارت قضا فهمیده نمیشه. اگر بگید و تویدان، قضا فهمیده میشه، فدیه فهمیده نمیشه. نه اثبات فدیه ملازمه داره با اثبات قضا. مواردی داریم در شرع که فدیه هست قضا نیست، مثل روزه یک سالگرد بشه بر اثر مرض، اونجا فدیه بود قضا نبود. پای قضا هست فدیه نیست که زیاد مواردش. پس اینجوری نیست بگیم یکی دلالت بر دیگری داره، واقعش هم همینه. حالا شهید اصرار داره که اگر عبارت اونی باشه که الان هست، تفتران و تفتیان، این بهتر از نسخه است که داره و تویدان. اگر بگی و تویدان، فرموده از لفظ و تویدان نمیشه استفاده کرد فدیه را، اما عکسش چرا؟ اگر تفتیان گفته قضا را هم میشه فهمید. عمر و جمال فرموده اگر از خارج مطلب را ندانید از کجا میفهمید؟ از لفظ میفهمید؟ هر کجا گفتن افطار کن فدیه بده، یعنی قضا هم بکن. اتفاقا ظهورش در اینه که قضا نباشه، یا لااقل بگیم ظهوری نیست، نه در قضا نه در عدم قضا. این بحث لفظیه. ببینید عبارتشو همت در بعض نسخ و تویدان داره به جای و تفتیان، و در این بعض نسخ تصریح به قضا چون که تویدان و اخلال به فدیت. در نسخه گران بود اخلال به قضاست تصریح به فدیه، ولی و عکسه اوزه، این اونی که الان تو مخ بود، عکس این مافی بعض نسخ که میشه اونی تو مخنه، این روشن واضح تر است. برای اینکه فدیه استفاده نمیشود از استنباط اللفظ، استظهار اللفظ. منظور از این اللفظ لفظ تویدانه. اگر عبارت و تویدان باشه، از لفظ و تویدان استظهار نمیشه فدیه، به خلاف القضا. یعنی قضا از لفظ و تفتیان استظهار میشود. خب به صراحت داره مرحوم آقا جمال حاشیه کتابای ما که اگر از خارج ندونید مطلب رو، از کجا میخواید از اثبات فدیه وجوب قضا هم بفهمید؟ هیچ ملازمه ای نیست. شاهدش هم عرض کردیم اینه که ما داریم موارد در شرع که فدیه واجبه قضا نه. از تفکیک وقت ممکن بود دلالت منتفیه. لذا حق اینه که عبارت چه نسخه، چه اون نسخه باشه چه این نسخه، کم داره، چون مسلمه که هم قضاست هم فدیه، باید هر دو رو بدیم. این تمام. حالا توجه بکنید اصل بحث، بحث لفظی بود کنار، اما اصل مطلب زن بارداری که وضع حملش نزدیکه، یا زن شیردهی که قلیلت اللبنه. خوب دقت کنید، شهید ثانی تفصیل داد در این دو که اگر اینها خوفشون علل ولده، اینه که گفتیم قضا و فدیه، افطار کنن بعد هم قضا هم فدیه، اگر خوف بر خودشونه نه بر ولد، فرموده که فقط قضا فدیه نیست، میشه تفصیل دیگه. ولو کان خوفهما علی انفسهما، نه به خاطر بچه، برای خود چون ضرر داره روزه، فکل مریض، میفرماید اینا حکم مریض رو دارن، مریض هم دیگه، مگه مریض چیه؟ تفتران و تغذیان من غیر فدیته و کذا کل من خوف علی نفسه، هر کسی که خوف داره علی نفسه از روزه، خب دیگه افطار کنه بعدا غذاشو بگیره. این فرمایش ایشون. و اتفاقا خود شهید اول هم در دروس یاران فرمای شیستانی بود، شهید اولم در دروس تعبیرش اینه که این تفصیل به این نحو که گفتیم مذهب الاصحاب، خیلی دقت کنید، این مذهب الاصحاب است، این تعبیر اجماع رو به ذهن میاره. من صاحب مدارک اشکال کرده بر شهیده، هم شهید ثانی هم شهید اول، که از فقهاء شیعه غیر از فخر المحققین پسر علامه احدی هم چه حرفی نزده، این مذهب شافعیه نه مذهب اصحاب. این رقم تفصیل مال شافعی از فرق عامه، از شیعه فخرالدین فقط این تفصیل رو داده. خب قهرن باید بریم سراغ ادله، ببینید روایت رو. روایت اساسا دلالتش درست در مقابل این تفسیره، از روایت فهمیده میشه که خوف علا انفسه ماست، اونجا رو امام فرموده قضا و فدیه، مثلا مورد روایت اینجاست. مستندش صحیحه محمد ابن مسلم باب 17 از ابواب من یصح منه الصوم، باب 17 حدیث 1، از نظر سند هم روایت صحیح هست، محمد ابن یعقوب یعنی من شیخ الرامدی از کافی نقل میکنه. سمعت ابا جعفر یقول الحامل المغرب والمرزعة القليلة اللبن لا حرج علیه ما ان تفطر فی شهر رمضان، دقت کنید، لأنهما لا یطیقان الصوم، اینا تحمل روزه ندارن، یعنی خوف علی انفسهما، و علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم یفطر فیه بمد من طعام، و علیهما قضاء کل یوم افطر صافی و تقضیانه بعدو بعد از ماه رمضان. صریح روایت، هم در این که فدیه باید بدن، هم در این که قضا باید بکنن، هم خوف علی انفسهما، بحث ولد مطرحی. عمده مستند این روایت هست، این روایت رو اساسا با این تفصیل مرحوم شهید اول شهید ثانی گذاشتنش کنار، اون تفصیل در مقابل این روایت هست، این روایت موردش تصریح امامه که لأنهما لا یطیقان الصوم، خودشون طاقت روزه رو ندارن، لذا اینو دیگه چون مخالف تفصیل مخالف صریح روایته باید به نظر بگیرید. در دروس هم اگر شهید اول فرمیده مذهب الاصحاب، اصلا شاید بداره که فرمید این مذهب شافعیه نه مذهب شیعه. لذا هم اینه بدون تفصیل، چه خوف علال ولد باشه، چه خوف علال انفسه ما باشه، فدیه واجبه. نمیدونم دیگه حالایی ها رو، اونی که در میتونه فرقی اینه، و کذا کل من خاف علی نفسه، این کذا کل من خاف علی نفسه درست، بله کل من خاف علی نفسه، مردی که احتمال میده روزه براش مثلا زخم معده داره روزه براش ضرر داره، خب اون فقط قضا، اگر به سال بعد منجر نشه فقط قضا. اما بحث مرضعه قلیلت و لبن حامل مغرب نفس خاص داره، ما تابع نفسیم، مرضعه قلیلت و لبن حامل مغرب صغرای اون کل من خاف علی نفسه نیستند که بخواید قاعده اونا رو پیاده کنید، نفس خاص داره که فدیه لازمه. جهتش هم ما نمیدونیم علت چیه، حالا در بقیه فدیه نیست، در دوتا فدیه هست، روایت میگه هست میگیم هست، چون که بحث تقلی نیست. نه کاری هم به گذشت سال نداره، تعبیری نداره روایت بعد از گذشت سال. علیهما ان یتصدق کل واحد منهما فی کل یوم یفطر فیه بمد من طعام، و علیهما قضاء کل یوم. حرفی از بعدم ولا فرق فی ذلک، میره سراغ اطلاق روایت. بعد روایت از جهات مختلفی اطلاق داره، باید بین اطلاق ها اخذ کنیم. ولا فرق فی ذلک، در این مذکر فرقی نیست بین خوف لجوئن یا عطشن، آیا خوف گرسنگی است یا تشنگی. ولا فی المرتضع، بین کونه ولدا من النسب و رضا، زن شیر میده بچه خودش باید باشه یا بچه غیر رو هم که داره شیر میده، مطلب همینه، میگه فرق نمیکنه، روایت مطلقه.
از این طرفش
بچه
به نظر نمیده
تو حالا یک روایت که مکاتبه علی ابن مهدیار هم هست، اونو بعد بخونی.
البته صاحب بنابر احتیاط واجب گفتن که یه متعاقم هست،
حالا مخاطبه ابن مهجور هم داریم، اونم بعد بخونه به بحث سومه میرسیم. لا فرق فی ذلک بین خوف لجوعن و عطشن، و نه در مرتضع بین بودن اون مرتضع، مرتضع اون بچه شیرخوره رو میگن، اون ولد من النسب باشه یا ولد من الرضاع باشه، این زنه فرق نمی کند، مستعجره باشد اجیر شده بچه شیر بده، بازم خوف همینه، مستعجره و متبرعه، مجانی شیر میده یا اجیر شده اجرت میگیره، فرق نمی کنه، حکم در همه همینه. نعم لو قام غیرها مقامها متبرعا او آخذا مثلها او انقص امتنع الافطار و امتنع الافطار. یک صورت بهشون استثناء بکنه، فرض کنید هند میخواد بچه زید رو شیر بده، اما زن دیگری هست، هند میخواد 100 دینار بگیره مثلا ماهی، زن دیگری هست که مجانی شیر میده یا 50 دینار میگیره، یا همون 100 دینار رو میگیره ولی روزهاش هم میتونه بگیره، شیر زیاد داره، نوبت به این زنی که میخواد شیر بده و روزه بخوره نمیره. این استثناء رو میخواد مطرح کنه، و البته اینم دلیل میخواد برای خروج این مورد از اطلاق روایت چه دلیلی داره؟ بگیم همچی جایی همچی زنی حق نداره، اون زن اول حق نداره شیر بده و افطار کنه، مخصوصا که اگر او به اجرت 100 دینار نیاز داشته باشه، احتیاج داشته باشه. به چه معیار میخوایم از اطلاق روایت خارجش کنیم؟ نعم لو قامت غیر مرضعه، غیرها غیر اون مرعه قلیلت اللبن، اگر قیام کند غیر او مقام اون مرضعه قلیلت اللبن را متبرعا مجانی، تو میخوای پول بگیری روزت هم بخوری، اون دیگری شیر میده روزش هم میگیره مجانی، یا اجرت کمتری میگیره یا مثل تو میگیره ولی روزش هم میگیره، اینو اضافه بکنید، او روزش رو میگیره، او کثیرت اللبنه، میگه نوبت به تو نمیرسه، امتنع الافطار. خب باز حاشیه تحت کرده در کتاب ما که وجهی برای این استثناء استدراک چیه، میخواید از تحت ادله خارج کنید، مخصوصا اگر اون زن اول که قلیلت اللبن میخواد شیر بده و اجرت 100 دینار بگیره، اون پول نیاز داشته باشه، بگیم نه تو حق نداری. معیار اینه که عنوان مرضعه برو صرف کنید، الان هم که مرضعه است قلیلت اللبن، حالا اگر دیگری هست نوبت به این نمیرسه به چه دلیل؟ تفصیل در قبضی رو میگید دیگه، تفصیل بین قلیلت اللبن کثیرت اللبن چیه؟
تفصیل بین اینکه
ضرر متوجه خودش یا بچه‌ش.
اونجا این بحث میشه دیگه. ببین توی قلیلت اللبن ضرر بعدش نمیشه.
ببینید ما این اطلاق روایت ضرر رو هم متوجه خود زنه قرار میده. لأنهما لا یطیقان. بحث ضرر ولد مطرح نیست.
خب
بالاخره مادر اگر کمشیر باشه اتفاقا در اونجا روشن‌تر ضرر متوجه شکن. دقت بکنید، قلیلت اللبنه، این بچه اگر 24 ساعت از روش شیر بخوره میفته دیگه، تجربه نداره دیگه.
من تجربه دارم
بالاخره اثر خودشو داره. ول فدیتون من مال هما و امکان لهما زوجان. فدیه رو که زنه میخواد بده، حامل مغرب یا مرضعه قلیلت اللبن، از مال خودش باید بده یا از مال اون بچه بده یا از مال شوهر خودش. بگید پدر بچه هم ممکنه شوهر خودش نباشه. خب روایت تصریح داره که علیهما، برگردن خود این دویه، و علیهما ان یتصدقا، تو روایت میگه بر خود این حامل مغرب و مرضع قلیلت اللبن است که صدقه بدهد. قهرن وقتی برگردن خودش از مال خودش، خب مال بچه یا مال پدر بچه نه، و مد فدیه از مال خود این مرضعه و اون حامل است. اگر چه باشد برای این دو زوجی شوهر داشته باشند و این بچه هم بچه شوهر باشند، ولد الزوج، نه از مال ولد، نه از مال زوج، نه از مال پدر ولد، اگر زوج هم نباشد از مال خودش، این تمام. ول حکم به افطاره ما خبرون معناه الامر به دفعه از ضرره. میگه عباره شاید اول این دو تفتران افطار میکنن، محمد میخواد بگه افطار واجبه، حکم به افطاره ما خبر است، معناش امر است، برای دفع اون افطار ضرر را. قهرن باید بگیم حق روزه گرفتن ندارن، امر به افطاره. البته شاید این فرمایش شهید ول حکم افطاره ما خبر معناه الامر بی اشاره به اشکال بر شهید اول نباشه. ظهور تفتران در اینه، بله باید افطار کنن، خبر در تعابیر فقهی روایات ظهور در طلب داره، اما تو روایت نفی حرجه، امر به افطار نیست. لا حرج علیهما ان تفطرا فی شهر رمضان لانهما لا یطیقان الصوم. نفی حرج ظهور در وجوب نداره. لا حرج علیهما، افطار واجبه یا نه میتونن افطار کنن، باید افطار کنن، این تمام. ولا یجب الصوم النافله بشروعه فیه لاصالت عدم الوجوب. این قسمت ها دیگه راحت سری بخونیم. ببینید حج مستحبی رو اگر کسی شروع کرد، خب دلیل داریم دیگه، ادامش واجبه، حق به هم زدن نداریم. اعتکاف رو اگر شروع کردی مستحبه، دو روزش گذشت روز سومش واجبه، حق به هم زدن نداریم. اما مطلق مستحبات اگر شروع کردی بعد حق رها کردن نداشته باشی دلیل میخواد. هم قاعده اینه که حق به هم زدن داری، هم نفس خاص داریم. حالایشون به نفس خاص اشاره نمیکنه، هست در اینجا. ولا یجب، فقط واجب نیست روزه مستحبی به سبب شروعش صائم فیه در اون صوم لاصالت عدم الوجوب، خود وجوب ادامه دلیل میخواد. عملی که اصل شروعش واجب نبوده بعد از شروع ادامهش واجبه، خب دلیل میخواد نداشته باشیم براعت جاری میشه. و نهی عن قطع عمل مخصوصون به بعض الواجب. اگر داره روایات لا تبت آیات لا تبتلو اعمالکم، فقط اون مخصوص واجبات، اونم بعض واجبات. نهی از قطع العمل مخصوص تا مخصوص اختصاص دارد به بعض واجبات، تازه در واجبات هم تمامش اینجوری نیست. قضای روزه واجب واجب بود، اگر میگرفتی قبل از زوال حق به هم زدن داشتی، وان که واجب هم. حتی در واجبات هم همش نیست، بعض الواجبات. نعم یکره نقض صوم نافله بعد از زوال، کراهت دارد. در روایت مصرحه به وجوبهی، روایت تصریح به وجوب دارد، البته هم شده بر تأکد استحباب، فما چون سند ضعیفه بنابر قاعده تسامح در ادله سنن واجبات مکروهات میشه استحباب را اثبات. به خاطر قصور این روایت از ایجاب، یعنی اثبات ایجاب از نظر سند، اگرچه از نظر متن صریح است و این سر راحت بهید متنا نظر دلالت خوب، سند مشکل داره که باید حمله بر استحبابش. البته اون قاعده تسامح در ادله سنن هم اگر قبول داشته باشیم، خود اینو توجه بکنید، آیا مستحبات مکروهات میشه با روایات ضعیفه ثابت کنید؟ حق اینه نه، چون اسناد استحباب، اسناد وجوب، اسناد استحباب، اسناد کراهت به خدا خودش بدعته. بدعت فقط این نیست که بگی فلان عمل واجبه بدون دلیل بگی واجبه، بگی حرامه بدون دلیل. اگر تکتف، دست رو دست گذاشتن در نماز بدعته، اونام که واجبش نمیدونن، مستحب میدونن، در این حال بگیم بدعت. خب اگر در روایتی هست مشمول ادله حجیت نیست، میشه لا حجت. شما بی دلیل دارید یک استحباب رو، یک کراهت رو اسناد میدید به شارع، این قاعده رو نوعا قبول نمی کنن. الا لمن یدعا الی الطعام، فهمت نقض و صوم بعد از زوال مکروه هست الا برای کسی که دعوت به طعام می شود. فلا یکره له قطع و صوم مطلقا، مطلقا حتی بعد از زوال، حتی بعد از زوال، بلی یکره المزی علیه، ادامه دادنش مکروهه. البته توجه دارید کراهت ادامه دادنش، کراهت من اقلیت ثوابه، اگر ادامه بدی ثوابش کمتر از افطاره، افطار ثوابش بیشتره. کراهت به معنی مرجوحیت نیست، چون اگر مرجوح باشه باطل میشه، عبادت مکروه باطله. لذا میگیم کراهت به معنی اقلیت ثوابه. و روی یه روایت شده است که اون افطار از ظلمن سیام به سبعین ضعف ها، تازه در روایت داره سبعین ضعف، خود ضعف یعنی دو برابر، سبعین ضعف قهرن میشه 140. ولا فرق بین من هیئ له طعاما و غیره و غیره، فرق نمیکنه ای وقت هست خصوصا برای تو طعام مهیا کرده تو رو دعوت میکنه، یا نه مهیا هم نکرده طعام تو کوچه خیابونی دارا دعوت میکنه. لا فرق بین کسی که هیئ للصائم طعاما، این من میشه دعوت کننده، دعوت کننده ای که هیئ للصائم طعاما، یعنی دعوت خصوصیه، آماده کرده و تو رو دعوت، و غیر او. ولا بین کسی که یشق علیه المخالفت، اگر دعوتش رو اجابت نکنی برای سخت باشه، و غیر او. ولا اگر برای سخت نیست مهم نیست، بازم همین. نعم یشترط کون و دائم مؤمنا، چون در روایت قید مؤمن داره، کون دعوت کننده، اجابت دعوت مؤمن. نعم یشترت و قوله مؤمن و الحکمت لیست من حیث العقل بل اجابت دعاء المؤمن و عدم رد قوله. حکمت این ثواب این نیست که خود خوردن ثواب داره، میگه عنوانی که اینجا مؤثر در ثواب برتر نسبت به روزه اجابت دعوت مؤمنه، یعنی عنوان عام کار میکنه نه خصوصیت عقل. حکمت در این که ثوابش مضاعف میشه، حکمت از جهت خوردن نیست بلکه از جهت عنوان دیگری است، اجابت دعاء المؤمن. این تعلیل برای این یشترط کونه مؤمننه. اگر من حیث العقل باشه خب اون دایی سنی هم که باشه عقل هست دیگه، اگر دعوت کننده سنی هم بود اونجا عقل هست. عقل به ما هو عقل باعث تضاعف حسنه نیست، تضاعف ثواب نیست. اجابت دعوت مؤمن او مؤثر. قهران اگر دعوت کننده سنی باشه این عنوان صادر نیست. مؤمن برای شیعه است و عدم رد قوله. و انما یتحقق الثواب على الافطار، اینم خودش باز نقطه ایه. و هم باید اینه که میگیم افطار ثوابش بیشتر از روزه، با خود افطار قصد قربت کنیم. اگر دنبال بهانه میگشتی روزه رو به هم بزنی این شد بهانه ندیگه
بعدش
روزش رو ادامه هم بده و هم مستحب بده. نه دیگه دلیل نداریم. و اینما یتحقق الثواب على الافطار مع قصد طاعت به، قصد قربت، قصد طاعت، قصد اطاعت همین امر استحبابی که داشتیم، قصد طاعت، قصد اطاعت این امر استحبابی. لذلك برای اون جهت اجابت که گفته شد و نحو اون اجابت، مثلا ادخال سرور در قلب مؤمن نحو الاجابت، نحو ذالک ادخال سرور، نه به مجرد افطار بدون حیثیت قصد طاعت. لأنه عبادتون، این افطارم بناس عبادت باشه، عبادت که توسلی نمیشه، قصد قربت برش لازمه. یا توقع خود ثواب ها علم میگه از سامنه یا اگر میدونید علکیه خود فاروق نیست، اما اگر شک دارید اصل اینه که علکی نباشه. در مورد این مرز حامل و مرزه هم میگی؟
بله بله.
اینو طرح نکرده ولی قاعدتا اینجوره. بله چون اسباب متعدده. اینجا در روایتی خوندیم نفس افطار در ماه رمضان سبب فدیه شده ولو سالگرد نشه. اگر سالگرد شد اون سبب جدایی میشه، قاعدش اینه ولی اون طرح نکرده. ایشون اونام همین، بله علال قاعده همینه، مخصوصا که اونجا ایشون تصریح کرد احتمال میدونه افطار به خاطر فدیه، به خاطر افطار باشه نه به جای روزه. بهرن اگر سالگرد هم شد، البته دیگه در صورت سالگرد اگر عنوان مرض صرف کنه در اون موارد مریضی ممکنه بینیم صادق، یه قضا نیست فقط فدیه است، فدیه متعدد میشه. از سامنه یجب و تتابع الصوم الواجب. این از سامنه رو آقایی که زبده رو دارن من نگاه کردم تمام مطالب از سامنه رو روایات شو استقصا کرده آورده، مطالب متعددی در این قسمت ریز ریز هر کدوم از سطحش یک مسئله تحت کرده، همش هم عدلت روایاتی که در اون زبده روایات رو به سطح کامل آورده دیگه. اون پاورقی ها رو خودتون ببینید. یجب و تتابع الصوم الواجب الا اربعه، اگر کسی روزه های متعددی، روزه های متعدد روزه به گردن او هست حالا یا قضا است یا کفاره است یا نذر یا عهد یا قسمه. بالاخره روزهای متعدد روزه به گردنشه. فرمود که پی در پی بودن این روزه های واجب موارد خاص داره که واجبه، موارد خاص داره که تتابع واجب نیست، اصل درش تتابعه. اینجوری بگید اصل درش تتابعه. چهار مورد هست که تتابع درش لازم نیست، پی در پی بودن لازم نیست. یجب تتابع صوم واجب الا در چهار مورد. یکی نذر مطلق، کسی نذر کرده 10 روز روزه بگیره. مطلق که میگه یعنی بدون قید پی در پی بودن. موقع نذر این در ذهنت یا در انشاء نذرت نبود که 10 روز پی در پی، 10 روز متفرع هم که باشه میشه 10 روز، قهرم لازم نیست پی در پی باشه. نذر مطلق حیث لا یزیق وقته، تازه در نظر مطلق هم گاهی پی در پی بودن واجبه، وقتی که دیگه میدونه مهلتی نداره، اونجایی که وقتش زیر نباشد به ظن الوفات، او طرب العذر نظر کرده امسال 10 روز روزه بگیره، فالان میدونه که دیگه 10 روز دیگه میره مسافرت، تا آخر سالم که مسافرته، این 10 روز رو پس باید پشت سر هم بگیره. اونجا که زیغ نشود وقت این نظر مطلق به سبب زن وفات یا عروض عذر، عذر مانع از سو مثل سفر مثلا تراب، یعنی عروض پیش آمد، پیش آمد عذری که مانع از روزه باشد مثل مسافرت. 10 روز قصد نظر روزه کردی، 10 روز دیگه هم مسافرت میری، تا آخر سالم مسافرتی و تو هم نظرت این بوده که امسال 10 روز روزه بگیری، پس باید 10 روز رو پشتر هم بگیری. نظر مطلق و ما فی معنی نظر، ما فی معنی نظر عهد و قسم و ایناست، و ما فی معنی نظر من العهد و الیمین، که خب هر کدام کتاب مستقل بیه. یک مورد. دو، و قضا از صوم الواجب، و قضا از صوم الواجب مطلقا، مطلقانی که رمضان چه غیر رمضان، قضاء صوم واجب چه رمضان چه غیر رمضان، مثل رمضان، مثل نذر معین، قضاء نذر معین. کسی نذر کرده بود مثلا ماه رجب 10 روز اول ماه رجب روزه بگیره، نگرفت، باید قضاش رو بگیره. حالا در قضاش باید در سیدرتهی باشه، نه، قضاء صوم واجب مطلقا چه رمضان چه غیر رمضان، مثل رمضان و نذر، نذر معین، چون اگر نذر غیر معین باشه قضا نمیشه، هر وقت بگیری اداست، اگر معین باشه در وقتش انجام ندی میشه قضا، اگر ایامش متعدد بود تتابع لازم نیست. و این کانن اصل و متتابع، اصلش متتابع بود، بالاخره ماه رمضان 3 روز پی در پیه، یا در نزد نزد کرده بودی دهه اول رجب رو روزه بگیری، 10 روز پی در پی، قضاش لازم نیست در تتابع مثل هم مثل اصل باشه، اگرچه اصلش متتابع باشد. خب کما یقتضیه اطلاق العبارت و هو قوی، خب دقت کنید، قید اول فرمود قضا و صوم الواجب، نفرمود قضا و صوم الواجب غیر المتتابع، این قید رو نیاورد، مطلق گذاشت، سواء کان اصله متتابعا هم متفرعا، شامل هر دو شد. بعد ایشون میره سراغ نظر خودش، آیا واقعا اگر کسی نذر کرده بود دهه اول رجب روزه بگیره، حالا نگرفت یا عمدن یا لعذره نگرفت، بعدا قضاش رو میخواد انجام بده، واقعا تتابع شرط نیست؟ و فرمود حق اینه نه و هو قویون، یعنی همین اطلاق العبارت که چه اصلش متتابع باشه چه نباشد تتابع در قضا شرط نیست، همین قوی است. جهت قوت اینه که مطابق اصله. دقت کنید، اگر کسی نظر کرده بود دهه اول رجب روزه بگیره، حالا در اون موقع نگره، شما قطع که ندارید که موقع قضا هم باید پی در پی باشن. نهایتش احتمال میدید چون اصلش پی در پی بود، فرقش هم که قضا شه باید پی در پی باشن، اما احتمال نمیدید حالا که قضا شده پی در پی بودن لازم نباشه. شک در وجوب تتابع که بکنید، قاعده عدم وجوب تتابع. بله، یه وقت هست در خود نظرش تتابع رو عهد کرده بود. خیلی دقت کنید، اینجاش توجه زیادی میخواد. یه وقت هست در خود نظرش تتابع رو عهد کرده بود، گفته بود لله علیه ام اصوم عشر ایام متتابعا، زمانش هم مشخص کرده بود دهه اول رجب، قطعا موقع قضاش هم باید پی در پی بگیره، چون تتابع خودش متعلق نظره، متعلق قسمه، متعلق عهده. اما بحث در اونجا نیست که خود تتابع هم متعلق نظر و عهد باشن. مثال اگر میزنیم به دهه اول رجب، اون دهه اول ظرف بوده نه قید، بحث در اونجاست. یا شک داری، ببینید سه صورت داره. کسی که نظر کرده دهه اول رجب روزه بگیره، این سه صورت داره. یه وقت هست این دهه ظرفه نه قید، یعنی تتابع معکوز نیست، میخواد این ده روز روزه تو دهه اول باشه، ظرفش دهه اوله، تتابع قید نیست. یک، یه وقت تتابع قیده، مثل جوری که از کردیم گل الله علیه ان اصوم عشته اول رجب را متتابعن، چون نظر و قسم و عهد انشا میخواد بگیم، اینو در هنگام انشا قید کرده بود. خب این اگر متفرق قضا کنه به نظرش عمل نکرده، متعلق نظر تتابع بود، عداشو انجام نداده، قضاشو مگر متفرق انجام بدی که قضا او حساب نمیشه. این دو صورت. یه وقت شک داری، شک داری که ممکنه بیشتر مصادیقش این رقمی باشه، نظر کرده دهه اول رجب روزه بگیره، اگر از این سوال کنی آیا تتابع ظرف بود یا آیا دهه اول ظرف بود یا تتابع قید، میگه من این چیزا اصلا بهش توجهی نداشتم، غفلت. اگر شک کنه در این که تتابع قید بود یا نه، یا بداند تتابع قید نیست، خب در این دو صورت اگر بدانی تتابع قید نیست که مسلم قضاش هم لازم نیست متتابع هم باشه، شک بکنی آیا تتابع قید بود یا نه، شک در وجوب داری، مجرای براعت. بعد در صورتی بدانی تتابع قید متعلق نظرش بود، البته در قضاش هم باید تتابع رعایت کنی که قضای اون متعلق نظر حساب بشه. پس تقریبا در دروس وجوب متابعت را مانند اصل که دیگه اصل کردیم، باید تحلیل کنیم، باید تحلیل بشه. قضای روزه رمضان که بیشک لازم نیست متتابع باشه، اینو میتونیم درش ادعای اجماع کنیم. قضای روزه رمضان که لازم نیست متطابق باشه. میمونه مسئله نذر و عهد و قسم. اونم گفتیم باید تحلیل بشه، از سه صورت خالی نیست. یا میدونه اگر نذر 10 روز کرده بود اون 10 روز زرد بود، یا میدونه قید بود. دهه اول که گفته بودیم قید بود، تطابع میشه قید، یا شرط داره. حکم از صورت هم روشن و جزا و سیده. روایت که بنا رو بخونیم بلا جلسه بعد شد. بعد از اون نه، امروز وقت قضا کردیم، امروز نیست بس استقال کرد. آقای کاظمی زاده